این هستش که به هر حال ایران باید یک ید واحده‌ای باشه در مقابل یک دشمن واحد متخاصم که به هر حال در عداوت و دشمنی و خباستش هیچ شکی نیستش و هر ایرانی با هر عقیده و سلیقه و نحله فکری و علایق مختلفی که وجود داره باید در مقابل دشمن تا دندان مسلح و خبیث ایران اسلامی یک موضع واحد انشاءالله همه داشته باشیم و همه به تشابه ید واحدهی باشیم در مقابل این دشمن خونخوار و خبیث که انشاءالله در ایام آخر حیات خودش هم به سر میبره. و به هر حال تأکید معظم الله یه تأکید بسیار هوشمندانه و درستی هم هستش. از طرفی هم به هر حال رهبر معظم انقلاب تأکیدی هم داشتن که این هم یکی از فراز مهم سخنان ایشون بودش به حمایت از مسئولین اجرای کشور و به ویژه شخص رئیس جمهور محترم دقیقا. که چون به هر حال بار کار اجرایی کشور بر دوش مسئولین و مدیران اجرایی کشور و دولت مردان ما هستش، این اقتضا میکنه که به هر حال همگی مردم و اقشار مختلف جامعه یک صدا با هر حالا سلیقه و احیانا هر انتقادی که دارن که اون هم در جای خودش مغتنم هستش، باید از دولت خودشون، از رئیس جمهور خودشون و از خادمین خودشون در حوزه اجرایی دفاع بکنن که اونها بتونن با دست بازتر و بازی به خاطری به خدمت به مردم بپردازن و مشکلات این مردم رو بتونن به هر حال با حمایت بیشتر و با پشتیبانی بیشتر مردمی حل بکنن.
انشاءالله. جناب جوانشیر، حالا به نظر شما این پیام ها از جانب شخص اول کشور مقام معظم رهبری چه انتظاری از نخبگان سیاسی و رسانه ها رو ایجاد میکنه که بیشتر، دقیقتر و محکمتر و استوارتر به میدان بیان و خدمت خودشون رو ارائه بکنن برای ملت عزیز ایران؟
بله، من اینم تکمیل بکنم که صحبت های رهبر فرزانه انقلاب یک مطلب دیگه هم بود که بسیار هم مهم بود، اونم بحث تبیین موضع ایران بودش و بحث دشمن شناسی بودش و بحث به هر حال تبیینی آقا بود در حوزه مذاکره با دشمن و مذاکره با آمریکا که این هم به اصطلاح محور بسیار مهمی بود که به هر حال تکلیف ولایت مداران و مردم تا حدود زیادی مشخص شد در این حوزه و به نوعی میشه گفت اتمام حجتی بودش به صورت کلی با هم مسئولین اجرایی و هم بقیه آحاد مردم و همه اقشار مختلف جامعه ما و دیگر به اصطلاح خدمتگزاران. و این توجه به این سخنان خودش باعث اتحاد رویه میشه، خودش باعث یک وحدت رویه میشه و خودش یک انسجامی رو ایجاد میکنه در سطح ملی و از طرفی هم باعث ناامیدی دشمنان میشه که به شدت دنبال انشقاق هستن در داخل.
بله.
و عرضم به حضور شما که این وحدت رویه در حوزه در حوزه های مختلف و این که حال به هر حال علایق مختلف اجرایی تکلیف خودشون رو در حوزه سیاست های کلان کشور بدونن، این خودش چون یک اتحاد رویه ایجاد میکنه خودش یه ضربه ای هستش به دشمن به اصطلاح واحد این مملکت که دنبال تفرقه و انشقاق و جدایی مردم از مسئولین هستن که خب اهمیت سخنان دیروز ایشون به هر حال باید مد نظر همگان الان در این مقطع بسیار حساس باشه.
درسته. و نقش نخبگان سیاسی و رسانه هم میفرمایید؟
عرضم به حضور شما که به هر حال عرض کردم ما در یک شرایط جنگی هستیم و هنوز که هنوز دشمنان این مرز و بوم دارن تلاش میکنن که به نوعی پروژه اصلی خودشون رو که کشاندن مردم به کف جامعه هستش رو ادامه بدن که به شدت هم با شکست مواجه شدن. در اون 12 روز هیچ توفیقی نداشتن. اینا فکر میکردن که به هر حال بعد از یکی دو روز از این حمله به اصطلاح غافلگیرانه که به ما و از طرفی هم ناجوانمردانه که علیه ما داشتن، مردم در حمایت از اونها به خیابان ها میان که در هیچ کجای ایران اسلامی اتفاق نیفتاد، ولی از این به بعد اینها هنوز دست از پا نشستن و هنوز یک امید واهی دارن که شاید در آینده با فشارهایی که به مردم به لحاظ اقتصادی و تحریمی و از جهت مختلف توطئه‌هایی که دارن طراحی میکنن، چه داخلی چه خارجی، که به هر حال مردم رو ناراضی بکنن و مردم رو فاصله بدن نسبت به مردم و مسئولین و این انقلاب و این نظام، به هر حال دنبال این پروژه بودن هستن، چون هیچ حمله نظامی این کشور رو به زانو در نمیاره مگر همراهی آحاد مردم و اقشار مختلف مردم با اونها، و هیچ توفیقی پیدا نخواهند کرد تا وقتی مردم با اونها نباشن. و نخبگان ما به هر حال کسانی که دارای تریبون هستن، کسانی که حامی دارن، محبوب هستن در جامعه، چه در حوزه سلبریتی ها، چه ورزشکاران ما، مانده. چه به اصطلاح علما، خطبا، تمام کسانی که دارای تریبون هستن، دارای مخاطب هستن، و فراتر از اون فعالین فضای مجازی، تمام کسانی که به هر حال مخاطبی در اون فضا هم دارن، امروز وظیفه تبیینی دارن که جایگاه جمهوری اسلامی ایران رو و فضای سیاسی فعلی ایران و منطقه رو به خوبی برای مردم و به ویژه جوانترها تبیین بکنن و ترسیم بکنن و چهره واقعی دشمنان این مرز و بوم رو و اهداف واقعی اونها رو مانند سال 1401 در فتنه مرحوم مهسای امینی،
بله.
چون هنوز ما در یک جنگ متشابه ترکیبی مثل اون موقع هم هستیم،
بله.
از جهتی مثل همون موقع باید کارهای تبیینی و روشنگرانه خودشون رو داشته باشن که این یک وظیفه ملی هستش، یک وظیفه دینی هستش، یک وظیفه میهنی هستش، و هر ایرانی با غیرتی، با هر اعتقادی و با هر حتی دین و آیینی وظیفه داره که چهره واقعی دشمنان این مرز و بوم رو به مردم و به جوانترها و به کسانی که شاید به خاطر قلت سنشون از تجربه کمتری برخوردار باشن و امکان داره شاید فریب به هر حال تبلیغات و پروپاگاندای رسانه‌ای به هر حال بسیار پرقدرت صهیونیست‌ها رو بخورن، باید به اینها آگاهی بده و رو از ماهیت اصلی اینها و اهداف اصلی اینها و چهره واقعی اینها رو به هر حال برای اینها ترسیم بکنه. و این خودش یه نوع دفاع از خاک هستش، این یه نوع خودش یک مجاهدت هستش که الان در زمان به هر حال در شرایطی که هنوز در حالا یک صلح ظاهری هستیم، وظیفه همه ما هستش که این فضای روشنگری رو ایجاد بکنیم و بیش از گذشته سواد رسانه‌ای مردم
جناب جوانشیر
زمینه. بله الو،
ما عذرخواهی میکنم برای چند ثانیه ما صدای شما رو نداشتیم.
از کجا نداشتید؟
همین 3-4 ثانیه پایانی صحبتتون بود.
بس کردم. همه اخشاری که تریبون دارن وظیفه دارن در جهت ارتقای سواد رسانه‌ای مردم، بله. به ویژه جوانترها فعالیت بکنن و چهره واقعی دشمن رو و نیات حقیقی اونها رو که نیات پلیدی هم هستش رو به جوانترها و به مردم ما و به کسانی که به هر حال شاید سواد رسانه‌ای کمتری داشته باشن به هر حال تبیین بکنن و مشخص بکنن، تا انشالله با یه وحدت کلمه‌ای و با یک وحدت رویه‌ای بتونیم از این مقطع خاص و از این پیچ تاریخی حساس هم عبور بکنیم
انشالله. و یه پرسش دیگه از خدمت شما میخوام بپرسم جناب آقای جوانشیر. این سخنان مقام معظم رهبری برای افکار عمومی جهان و ملت‌های منطقه چه پیامی رو بدون با داشت؟ خیلی کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
این پیام حالا یک پیام بود، مستقیم بود، یک پیام هست ناخواسته است به نظر من.
بله بله.
این پیام عظمت ولایت فقیه رو نشون میده که تمام نقشه های دشمنان این مرز و بوم رو به سادگی با یه سخنرانی، با یه پیام میتونه نقشه براب بکنه و سالها طراحی های آمریکایی ها و صهیونیست ها رو که در اتاق فکر به اصطلاح سرویس های امنیتی خودشون و پژوهشگاه های خودشون و با صرف هزینه های مختلف و به اصطلاح طرحهایی که نخبگان خودشون دادن در جهت ضربه زدن به میهن اسلامیمون رو با یه سخنرانی، با یک به اصطلاح پیام کوتاه و با حتی یه توییت کوتاهی که ایشون میزنه میتونه این نقشه ها رو کاملا مشخص بکنه و نقشه براب بکنه و توطئه ها رو خنثی بکنه و این ناخودآگاه عظمت ولایت فقیه رو در ایران به رخ جهانیان میرسونه و به ویژه در جهان اسلام که این یه ویژگی خاصیه که و این نعمت بزرگیه که کشور ما ازش برخوردار هستش.
خدا رو شکر. تشکر میکنم از حضور شما جناب آقای جوانشیر که به درستی تبیین کردید فرمایشات مقام معظم رهبری رو در روز گذشته در بین اقشار مختلف جامعه که ایراد فرمودن و آرزوی موفقیت دارم برای شما.
من باز هم تکرار میکنم همه ما وظیفه داریم بعد از منویات مقام عظمای ولایت با حفظ نقدهای منصفانه و دلسوزانه حامی دولت و مسئولین اجرایی کشور باشیم.
انشاءالله. تشکر میکنم از شما جناب آقای جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه‌ای که در این گفتگو شرکت کردید.
ممنون از شما.
بزرگوارم.
شما بخیر و خدا نگهدار.
همچنین متشکرم. خداحافظ.
تو فریاد میزنم تا آخر دنیا بره، تا پرچمت بالا بره، تو عشق بی پایانمی، هم روحمی هم جانمی، ای عشق من ایرانمی. جان ایران ایران، مهد دلیران ایران، جان ایران ایران، ای تا ابد جاویدان. جان ایران ایران، ای با شکوه دوران، جان ایران ایران، ای سرزمین شیران. ای مردم تو مهربان، ای میهنم آرام جان، هر گوشت یک قهرمان، ای سرزمین چهار فصل، ای عاشقانت نسل نسل، ای تکنگین اصل اصل. جان ایران ایران، مهد دلیران ایران، جان ایران ایران، ای تا ابد جاویدان. جان ایران ایران، ای با شکوه دوران، جان ایران ایران، ای سرزمین شیران.
متشکرم از همراهیتون همینانی محترم که همچنان در کنار ما هستید. اینجا روی موج گفتگو از رادیو گفتگو هست که شنونده هستید و یک میهمان محترم رو خوشحالیم که تونستیم به صورت حضوری در خدمتشون باشیم. جناب آقای ثروتی، کارشناس ناماشنای رادیو گفتگو و مسائل سیاسی که در استدیو حضور دارن. سلام میگم خدمت شما جناب آقای ثروتی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و شجاع ایران عرض سلام و ادب و ارادت دارم.
بزرگوارید.
ایام ربیع الاول رو هم خدمت همشون تبریک عرض میکنم.
سپاسگزاریم و ما هم به نوبه خودمون این ایام رو خدمت شما تبریک میگیم. جناب ثروتی، بریم سراغ محور گفتگومون با شما و محور مهمی که میشه گفت در ماهای اخیر دل هر انسان آزادی رو در جهان به درد آورده و این هم شرایط بغرنجی است که بر مردم مظلوم فلسطین و نوار غزه به طور ویژه و خاص تحمیل شده و امکان تخلیه بیمارستان‌هایی که در شهر غزه وجود نداره و افزایش کل شهدایی که به رقم وحشتناک 62622 نفر رسیده، جان این تعداد انسان بیگناه. و حالا میخوایم از زبان شما شرایط فعلی بیمارستان‌های غزه رو جویا بشیم و حالا چرا امکان تخلیه اونها وجود نداره در این شرایط.
خب ببینید، غزه قهرمان در یک محاصره کامل هستش.
بله.
فی الواقع میشود گفت که ورودی و خروجی هایی که هم به سرزمین های اشغالی هم از مرز رفح به سرزمین مصر منتهی میشه طبیعتاً بسته شده و امکان ورود و خروجی وجود ندارد، نه امکانات، نه تجهیزات، نه غذا، نه آب، هیچ امکاناتی الان در طول این چند ماه اخیر میشود گفت که وارد غزه نشده. لذا امکان حمل و نقل و جابجایی بیماران و به اصطلاح بیماران خطرناک، مجروحین خطرناک هم وجود ندارد. یعنی صهیونیست‌ها اجازه نمیدن. چرا؟ چون هدف اصلی اونها نسل کشی است. در واقع میخواهن این نسل کشی رو کامل کنن، منتها چون مواجهن با دنیا سعی میکنن این حرکت رو تدریجی نامحسوس به قول قدیمی ها زیر پوستی انجام بدن. بله. که کسی به اصطلاح این واکنش خیلی عمده نشون نده، هرچند که دنیا این رو فهمیده و واکنش های بسیار گسترده و به اصطلاح خیلی گسترده‌ای از طرف مردم دنیا، آزادگان دنیا می‌بینیم که به شراحت جلوی صهیونیست‌ها وایسادن، جلوی هواداران و به اصطلاح کشورهایی که به اونها کمک می‌کنن ایستادن. ولی علل حساب دنیا دنیای غیر اخلاقی است دیگه. بسیاری از اینها انسانیت رو جویدن، قورت دادن، اخلاقیات رو کنار گذاشتن و فی الواقع می شود گفت که با نگاه یهودیت افراطی که میگوید اینا انسان نما هستن، انسان نیستن، سعی دارن این مسئله رو یه جوری حل بکنن. پس سرنوشت غمبار مردم فلسطین سرنوشت ملتی است که اشغال شدن و در این حال زورگویان عالم سعی میکنن از اشغالگر دفاع کنن تا از مظلوم.
متاسفانه. و جناب ثروتی، افزایش شمار شهدا به بیش از 62,000 نفر چه پیامدهایی رو میشه گفت در عرصه بین الملل به دنبال داره؟ به هر حال این جان انسانهایی که گرفته میشه، نه یک نفر، نه دو نفر، بیش از 62,000 نفر در این مدت، بسیار بسیار وحشتناک و بغرنجه.
بله. ببینید، دنیا متاسفانه در یک جهان جنگل و آنارشیک داره به سر میبره. نظام هرکی به هرکی، نظامی که در اون اصلا از انسانیت، ارزش‌ها و اخلاق خبری نیست. زمانی که آمریکایی‌ها به اقتدای جان لاک، بنیانگذار انقلاب آمریکا، اونجا رو می‌خواستن قانون رو براش وضع بکنن در کنگره قاره‌ای، اعتقادشون بر اخلاقیات و ارزش‌ها بود. یعنی همین الان اگر که هامیلتون داره یک مکتب در آمریکا، جکسون، ویلسون بود رو ویلسونی که جامعه ملل رو تشکیل کرد، همه اینها بحثاشون روی بحث‌های اخلاق و ارزش‌ها و حفاظت و حراست از انسان‌ها بود. اگر جنگ جهانی اول رو وودرو ویلسون اومد قانونی نوشت که جامعه ملل ایجاد شد، به خاطر حفظ و حمایت از ارزش‌های انسانی بود.
بالا دبیر کل اون اصلاً کاری نمیتونه بکنه.
بله، در قرن 21 چگونه است که در جاهلیت مدرن انسان‌ها به صراحت کشته میشوند و از اخلاق و آرمان‌ها و ارزش‌های انسانی هیچ خبری نیست؟ خب ادامه این حرکت چه میخواهد بکند دنیا رو؟ ترامپی که به شراحت مردم کشته میشوند و باز حمایت میکند، تجهیزات میدهد، سلاح میدهد که مردم باز بیشتر کشته بشوند و نسل کشی رو به صراحت دفاع میکنن ازش، دیگه شما واقعا این نگیه بر تاریخ قرن 21 جهان که در اون انسانهایی که ادعای تمدن، آرمانخواهی، نمیدونم صلح، تکنولوژی، ارزش‌ها، آزادی، دموکراسی، حقوق بشر میکنن، ولی هیچ خبری از اینا نیست.
واژه‌های امان فریبانه‌ای که آره
شعارگونه برای زدن تو سر ملت‌های مظلوم از این ابزارها استفاده می‌شود.
و به نظر شما جناب آقای ثروتی، این کشتار، این قصافت‌ها تا کجا ادامه دار خواهد بود؟
ببینید، قطعاً دنیا آزادگان دنیا، انسانهای آزاده، فارغ از دین و مکتب و فرهنگ خودشون، اینها بر نمیتابن، تحمل نمیکنن، اینطور نیستش که این حرکت ادامه پیدا بکنه. اما در هر صورت ابزارهای نظام ملل که ابزارهای مهار کننده بودن در قالب نهادهای بین المللی، سازمانهای بین المللی، حقوق بشر، نمیدونن دیوان دادگستری، دیوان کیفری، خود سازمان ملل، جامع مجمع عمومی سازمان، همه این نهادها سعی کردن جلوی این نسل کشی و تصفیه نسلی گرفته بشود، جلوی گرسنگی، تشنگی تعمدی برای کشتار غیر رسمی مردم غزه جلوش گرفته بشود. اما زورشون تا یه حدی میرسد. شما ببینید رئیس دانشگاه در آمریکا مؤاخذه میشه، حقوقش قطع میشه، برکنار میشه، به خاطر اینکه اومده یک سخن حقیقت رو گفته، اومده از حقیقت دفاع کرده، اومده یک حرکت اعتراضی انسانگونه کرده. از خب طبیعتاً وقتی که تو جامعه آمریکا که مدعی صلح و آزادی و دموکراسی و رسالت تقدم بخشی و به دنبال خودش میادک میکشن و در مقابل یک رئیس دانشگاه، یک استاد دانشگاه، در مقابل حرکت‌های اعتراضی کف خیابون‌های آمریکا و اروپا موزه گیری میکنن، دیگه شما باید ببینی که به کجا خواهد رسید این قضیه. اما انسانهای آزادهی هستن که قطعا در مقابل این حرکت خواهند ایستاد و میبینید که هر روز صهیونیست ها منزویتر و منزویتر میشوند و کسانی که طرفدار اونو هستن و از اونها حمایت میکنن، سلاح و امکانات و تجهیزات بهشون میدن، در واقع منفورتر میشن از نظر مردم آزاده دنیا. حرکت بنابراین رو به جلو حرکتی است که اینها منزویتر میشن از عرصه و چرخه و گردونه نظام ملل، قطعا اینها بیرون خواهد رفت. آزادگان جهان نمیگذارند که این حرکت ادامه پیدا کنه. قطعا در رأس این حمایت‌هایی که جمهوری اسلامی و محور مقاومت داره از غزه می‌کنه، این حرکت هم به بار خواهد نشست. امیدواریم که مسلمان‌ها هم زودتر به این فضای مشترک برسن و به تعبیر مقام معظم رهبری با محاصره‌ای که می‌کنن صهیونیست‌ها رو، بله، اجازه ندن امکانات و تسلیحات و تجهیزات بهشون برسه و با دست خودشون این قضیه رو جمع بکنن.
و ان شاءالله این وحدت بین ملت‌های مسلمان در منطقه منسجم تر باشه و همونطوری هم که شما اشاره فرمودید، مقام معظم رهبری بارها و بارها در سخنرانی‌هاشون در فرازهای مختلف به این مهم اشاره کردن و ما اصلا در تقویم معنوی و دینی خودمون یه هفته‌ای داریم به اسم هفته وحدت و اونجا که به صورت حالا سمبولیک هست و امیدوارم که این هفته وحدت در تمام ماها و سالهای ما مسلمانان جا پیدا بکنه و منسجم تر ما بتونیم یه وحدت مسلمانی رو در کنار امریکا داشته باشیم و دسترازی دیگر ملت‌هایی که خیلی زیاده خواهانه اومدن توی منطقه که اصلا شما هیچ خط و ربط قومیتی و فرهنگی با این خطه ندارید رو کوتاه و کوتاه‌تر بکنن. مطلب خاصی از جناب ثروتی که بهش اشاره بکنید؟
ببینید، فقط تو جنبندی خودم میخوام این رو بگم که مردم باهوش و با فراست و کیاست ایران دقت داشته باشن. کشورهای بزرگ دنیا به اسم رسالت تمدن بخشی، مدرنیته، مدرنیته سیاسی و این ابزارهای لایتچسبک به قول آقایون، بله، اومدن وارد شدن و جوامع جهان سوم، جوامع اشغال شده مثل همین فلسطین مظلوم که ابتدا انگلیسی ها اشغالش کردن، به اسم اینکه ما میخوایم شما رو بربرید، عصر حجرید، نمیدونم عقب مونده هستید، ما میخوایم شما رو متمدن کنی، اومدن ولی ببینید چه بلاهایی سر مردم مظلوم فلسطین میارن. این برای ما یک درسی است که بدانیم که به دشمن نمیشود اعتماد کرد، به استعمارگر، به استکبارگر، به استثمارگر نمیشود اعتماد کرد، اصلا به دشمن نمیشود اعتماد کرد. بنابراین باید بار خودمون رو خودمون ببندیم، همه سختی ها و زحمت ها رو خودمون بکشیم، مشکل حل مشکل از درون است.
دقیقا همینطوره و تشکر میکنم از حضور شما جناب آقای دکتر هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی، که برای این دقایق در استریو پخش رادیو گفتگو حاضر شدید. آرزوی موفقیت برای شما دارم.
خیلی متشکرم، در خدمت شما هستم. شما و همه مردم عزیز ایران رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
روزتون خوش باشه. خدا نگهدار. و تشکر میکنم از همراهی شما همگنان محترم که همچنان در کنار ما هستید و این موج رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید. FM 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو. متشکرم از همراهیتون. این افتخار رو داشتیم که به وقت گفتگو رو از ساعت 6 صبح تا بکرون تقدیم حضورتون بکنیم. امیدوارم مجموع گفتگوها و برنامه‌هایی که برای شما عزیزان تهیه کرده بودیم و تقدیم حضورتون کردیم موجب رضایت خاطرتون شده باشه. اما همکاران محترم و پرتلاشم رو در این نوبت کاری خدمتتون معرفی میکنم. هماهنگی و ارتباطات بانو داوری، صدا بردار زهره صابری، بخش خبری امیر حسین بابازاده، بخش صبحگاهی این نوبت کاری رو عهده‌دار بود دکتر امین هاشمی، تهیه کننده علی نوبخت و خدمتگزار تمام شما ملت شریف ایران، بنده امین زیایی. تا حضوری دوباره در یک نوبت کاری دیگر، همتون رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. مراقب خودتون، خوبی هاتون و لبخند روی لبهاتون باشید. ازتون بخیر و ازتون دعوت میکنم همکارانمون رو در نوبت بعدی کاریم همراهی بفرمایید. خداحافظ.